که آسیب دید و جراحاتی بهش وارد شد، اما ما معتقدیم که قطعا دوستان ما در فولاد مبارکه خیلی زودتر از اونچه که انتظار داریم خطوط رو روشن کردن و مدار برگشتن، اگرچه ممکنه کمی از ظرفیت کم بشه، اما اساسا تولید متوقف نمیشه. از زنجیره تامین خارجی هم قطعا کمک میگیریم که اگر کمبودی وجود داشته باشه از اون حوزه تامین بشه. ضمن اینکه خب این انتظارم داریم که دوستانمون در وزارت صنعت تمام تلاششون رو بکنن برای اینکه جلوگیری بکنیم از اینکه تورم به مصرف کننده ایرانی تحمیل بشه و صنایع مادر و کالای پایه دچار تورم بشه یا دچار کمبود بشه. قطعا همه بخش‌های صنعتی دارن فعالیت خودشون رو میکنن، کما که در طول این جنگ هم کارخانجات روشن بودن و این کمتر گفته شده. ما صنایع فولادیمون، فلزات رنگینمون، صنایع پایین دست مثل نیگر، لوله پروفیل و صنایع پتروشیمی در طول جنگ واقعا تمام تلاش خودشون رو کردن که بازار خالی نباشه از جنس و الحمدلله نگرانی از این جهت نداریم، میتونیم بازار رو به خوبی مدیریت کنیم. امیدواریم که در طرف دولت هم همکاری لازم بشه.
بسیار خوب، به همین که شما اشاره میکنید که در ایام جنگ بالاخره ایرانی هم دیگه، داستان ایرانی ها امروز داستان شجاعت بی همتایی است که در یک جنگ تمام عیار و ترکیبی بی‌نظیر که اصلا در جهان سابقه ای نداره. پیش از برنامه داشتم با دوستان هم صحبت میکردن،
نتایج از این جنگ مهمتر آقای مهندس. ببینید
بله.
طرف مقابل انتظارش این بود که خب میدونیم که امریکایی اولین ابزارشون معمولا ترسه.
بله.
از ابزار نگرانی و ترس استفاده میکنن و با پمپاژ ترس سعی میکنن کشورها رو فلج و زمینگیر کنن. خب این ابزار ترس و مردم ها اصلا اثری نداره. همه دنیا در تعجب بودن یه جنگی در این وسط انجام شده، اما هیچ ترافیکی تو مرزهای خروجی کشور وجود نداشت. اتفاقا مرزها شیفت شده بود به سمت ورودی، خیلی از هموطنان وارد کشور میشدن، صنایع به راحتی داشتن کار خودشون رو میکردن، شلف ها کاملا تامین بود و باورش برای بسیاری در دنیا که توی یک بحران ساده دچار مشکلات عدیده در زنجیره تامین میشن، کشور ما یه پاسخ خیلی خوبی به مقوله ترس و ابزار ایجاد ترس داد. حتی اون زمانی که دشمن تهدید میکرد که زیرساخت‌های ما رو میخواد بزنه، من یادمه که بخش صنعتی کمترین نگرانی نداشت و اتفاقا همین تولید و تدبیری که ایرانی ها انجام دادن، جامعه ایرانی، مردم ایران، پاسخ خیلی محکمی بود و هنوز هم من میبینم در فضاهای اجتماعی تو دنیا از این زیبایی کار مردم ایران صحبت میشه، از این حماسه‌ای که مردم ایران در سخت‌ترین شرایط انجام دادن. واقعا باید هم بخش صنعتی، کارگران صنعتی، چون ما در بخش صنعت زحمت کشان زیادی داریم و مدیران صنعتی که درگیر بحران نشدن، مدیریت بحران کردن، مدیران صنعتی توانمندمون در بخش‌های صنعتی، مدیران جوان باسوادمون در این بخش‌ها واقعا کارنامه ویسی داشتن.
خدا رو شکر. یک سوالی هم اینجا مطرح هست آقای مهندس روحان، آقای مهندس کتخدازاده و آقای مهندس اهرامیان. میخوام به نخست از نام آخر شروع کنم، آقای مهندس اهرامیان، و در حقیقت میخوام نظر هر سه مهمان گرامی این نوبت برنامه رحیافت رادیو اقتصاد رو بشنوم. و اونم این استش که تو حرفا اومد این صنعت ریسک‌های متعددی هم داشته که ما نمیتونیم اون رو ندیده بگیریم، از جمله اونچه که ما در حوزه انرژی گفتیم، یعنی محدودیت‌های برق و گاز. اینجا به نظر میرسه که شاید امسال باید متفاوت عمل بکنیم که این صنایع بیشتر سر و پا باشن. اینجا شاید حضور مردم و همونطور که میدان رو حفظ کردن، ممکنه که ما لازم باشه که دایره این میدان رو حالا به صنعت به عنوان پشتیبان یا اقتصاد به عنوان پشتیبان دفاع قدرتمند ملی ایرانیان بهش توجه بکنیم. چه نظری در این باره دارید؟ به نظرتون در اینجا چنین کاری شدنی است و چه انتظاری از دولت میشه داشت؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید جان خیرخواه.
خواهش میکنم.
همونطور که عرض کردم ابتدای برنامه، خب صنعت فولاد ظرفیت سازی که کرده نزدیک 50 میلیون تن هستش، یا بیشتر از 50 میلیون تن هستش. تولید ما به واسطه محدودیت های انرژی که معمولا حالا در تابستان از ناحیه برق هستش و در زمستان از ناحیه گاز طبیعی هستش، خب درصد پایین‌تری بوده. ما تقریبا 60% 60 درصد حالا بخوایم کلا بگیم 60% این ظرفیت رو تونستیم بالفعل کنیم و استفاده کنیم به دلیل این محدودیت‌ها. اما در سالی که سپری شد یک اتفاق خیلی خوبی افتاد به نظر من، و حالا با رویکرد جدیدی که دولت داشتش نسبت به مقوله مدیریت کردن محدودیت ها یا ناترازی گاز و برق، شاهد بودیم که چراغ تولید روشن بود برعکس سالهای قبلش که حالا میشه گفتش که تقریبا در این ماهایی که ناترازی داشتیم دچار توقف کامل میشدیم، تونستیم با به نحوی توزیع کردن یا مدیریت کردن این ناترازی کسری بین بخش مسکونی و بخش صنعت هم چراغ کارخانجات رو روشن نگه داریم، هم چراغ خانه ها رو. و فکر میکنم که در سال پیش رو هم با توجه به اتفاقی که افتاده همین رویکرد رو اگه ما دنبال بکنیم به هر حال کمک خواهد کردش به چرخه اقتصاد کشور، و خب همدلی و همراهی مردم رو میطلبه که خب مطمئنم با به حال رویکردی که مردم داشتن، با روحیه‌ای که مردم از خودشون نشون دادن توی این هفته های گذشته توی جنگ رمضان و در حال حتی قبل از اون هم بوده، فکر میکنم که واقعا دولت بتونه از این سرمایه استفاده بکنه و با همون رویکرد ادامه دادن همون روی چرخ در واقع چراغ تولید رو هم روشن نگه داره، صنایعی مثل فولاد که متکی به انرژی برق و گاز هستن رو بتونه سرپا نگه داره که به هر حال کمکی برای اقتصاد کشور بمونن انشالله.
من در حوزه صادرات چطور؟ چون اینم برای مهمه، هم قیمت گذاری هم صادرات هم موضوع ارز، و البته اولویت فعلی به نظرم میرسه که تماماً حمایت از صنایع داخل هست، درسته؟
بله درست هستش. ببینید خب خوشبختانه صنعت فولاد یه صنعت صادرکننده شده بود، اضافه ظرفیتی که ما داریم باعث شده بود که تامین نیاز داخل واقعا کوچکترین دغدغه‌مون باشه و بیشتر تمرکز و حالا همه بحثا راجع به سیاست‌های صادراتی و سیاست‌گذاری‌های صادراتی باشه. فکر می‌کنم که حالا با اتفاقاتی که افتاده، با رویکردی که در دولت محترم هم وجود داره، اون مشکلات معضلاتی که صنایع فولاد صادرکنندگان فولاد داشتن داره حل میشه انشالله به زودی. اون مشکلات هم صادراتی کشور باز میمونه و بهتر میشن، میتونیم به هر حال این رو ادامه بدیم. بازار داخل هم نگرانی نباید داشته باشیم. من فکر میکنم همونطور که عرض کردم، ما در سالهای گذشته برای تامین بازار داخل به هر حال از واردات استفاده کردیم، متکی به واردات بودیم، و به هر حال بخش تجارت کشور هم نشون دادش که به راحتی میتونه این نیاز خودش رو نیاز بازار فولاد رو برسونه، تامین بکنه. یعنی از این نظر فکر نمیکنم که مشکل اساسی باشه حالا هر اتفاقی که برای بخش تولیدمون بیفته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. به خط شما باز میخوام همین سوال رو با دایره‌ای که باز بیشتر پیدا کرد، آقای مهندس کرد خدا زاده شما بفرمایید.
خواهش می‌کنم خدمتتون عرض شود که جمله معروفی هست که میگه که از دل تهدیدا فرصت در. خدمت شما عرض شود که شاید ما خیلی توی کشورمون به حمل و نقل ریلی توجه نداریم. الان وقتشه که به این فکر بیفتیم. چرا راهن سراسری که از چابهار داشت ایجاد میشد، نمیدونم این وارد مدار شده یا
این داره به نتیجه میرسه، چون ما در جریانیم و اتفاقا پوشش میدیم. بطن اصلیش هم میدونید که غیر از حالا منابع مختلف مالی که دولت برای اون تامین کرد، صنعت فولاد بود دیگه که ریل رو تامین میکرد، بقیه به سرعت روی این حوزه کار شده، داره به نتایج خیلی خوب میرسه. فکر میکنم که بهره برداری گسترده‌ای رو خواهد داشت.
یکی از موضوعات همین بحث حمل و نقل هست که ما وقتی بیریم 50 میلیون تن ظرفیت ایجاد میکنیم، یه شبکه ریلی قدرتمند هم باید داشته باشیم. اصلا فکر کنیم دریا رو امروز از ما گرفتن. خب ما اگه ارتباطات ریلی قوی داشته باشیم، پاکستان، افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان، آسیای میانه، حتی ترکیه و عراق رو بتونیم زیر پوشش ببریم. امروز وقتی یه اتفاقی تو کشور میفته وقتش نیست که الان فکر بکنیم. این فکر رو باید میگفت علاج واقع قبل از وقوع باید کرد. خب من میخواستم اشاره کنم به چی؟ اشاره بکنم به این که ما که میدونیم ناترازی انرژی داریم، ما که میدونیم تو تابستون برق کم داریم، تو زمستون گاز، بیایم یه تمهیدی رو در نظر بگیریم با توجه به این وسعت کشور و این کشوری که این همه از این نعمت خدادادی آفتاب برخورداره و تشویق بکنیم و مسائلی رو پیشت ببین. همیشه یه سری از موضوعات رو باید فرهنگ سازی کرد برای مردم. تو هم کشوری که ما داریم زندگی میکنیم، اوایل دهه 70 کسی در پنجره دو جداره استفاده نمیکرد. یه سازمانی درست کرد دولت به نام سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت. اومد شبا تو تلویزیون تشویق کرد مردم رو که آقا اگه پنجره دو جداره استفاده کنی سرماش اینجوریه، گرماش اینجوریه، سر صدا نمیاد. من میخوام بگم تو انرژی خورشیدی که یه نعمت الهیه، ما کم کاری کردیم و الان فرصتش این هست که چون ما الان یه نامه‌هایی رو دریافت کردیم در این خصوصی که آقا شما با قحطی برق و با کمبود از خرداد ما مواجه میشید. خب همونطوری که آقای مهندس اهرامیان به درستی اشاره کردن، شما 50 میلیون تن ظرفیت داری، 30 میلیون تن تولید داری. مثالش چیه؟ مثال عینیش اینه که شما میری یه تریلی می‌خری، تریلی که ظرفیت بار بردنش تو جاده 24 تنه، ولی ببخشید بار یه کامیون تک رو توش میزنی.
درسته.
استهلاک تریلیه،
ولی یه نکته
ظرفیت و سرمایه گذاری رو کردی، ولی به دلیل اینکه نمیتونی انرژیشو تامین بکنی متاسفانه نمیتونی اون اصطلاحاً صرفه واقعی رو ازش ببری.
اشاره‌ای که شما دارید اشاره‌ای درستی است، چون ما در طرح‌های توسعه اساساً خود برنامه‌های توسعه میدونید که یکی از نقاط قوت هنر مدیریت و برنامه‌ریزی برای توسعه متوازن بودن برای اضلاع و بخش‌های مختلف خودش است. ما مثلا میگم الان اگر که دقت کنیم همین چند روز گذشته، یا بهتر بگم که در همین بخش نیمه اول اردیبهشت ماه، ما گزارش‌های تازه‌ای رو هم داریم، برای مثال در حوزه زیرساخت‌ها که برنامه‌های پیشین همچنان با وجود شرایط جنگی داره دنبال میشه. 634 کیلومتر ریل تنها بندر اقیانوسی ایران با توسعه زیرساختاش به سمت زاهدان در حال پیشرفت هست و خب اطلاعات زیادی هم وجود داره که به نظر میرسه که بتونه خیلی زود امسال بخش مهمی از اون به نتیجه برسه و یک ریل چهار خطه رو داشته باشیم. ولی نکته انرژی های لازم برای بخش های گوناگون هم صحبت کردیم. تا اسفند دقیقا خاطرم هست سال گذشته حدود 30,000 مگاوات انرژی خورشیدی مورد صدور پروانه و مجوز قرار گرفته برای احداث. حالا که به بار بشینه باید منتظر باشیم. من متشکرم از شما آقای مهندس روحان. پرسشی که مطرح کردیم بالاخره پرسش کلیدی در حوزه شما هم هست. من میخوام تو امان در یک اظهار نظر هم نقش مردم هم نقش دولت رو به ویژه حمایت از صنایع و پایدار بودن این زنجیره برای صنایع مختلف در پایین دست و اطمینان و آرامشی که لازم داریم با واقعیات اقتصاد کشور همواره بهش نگاه بکنیم.
ببینید بحث ظرفیت رو که آقای مهندس اشاره کرد کاملا درست، ما هم در بخش خودمون دچار این مشکل هستیم. یعنی مسئله ظرفیت های مازاد، ما صنعت خودمون 22 میلیون تومان ما ظرفیت کیلو پروفیل در کشور داریم. متاسفانه اون چیزی که به عنوان مواد اولیه میشه تامین کرد شاید کمتر از 4 یا 5 میلیون تن. اما مسئله مهم اینه که بخش دولتی در همین دوران جنگ اتفاقاتی افتاد که به هر حال منشأ سر شد. یعنی به لحاظ اضطرار دولت تصمیماتی رو مجبور شد بگیره، به نوعی فضای کسب و کار صنعتی از تصمیمات و بخشنامه‌های روزمره در امان تقریباً، و حتی خود دوستان در دولت هم متوجه شدن که این شرایط اضطراب چقدر مزیت داشت واسه صنایع کشور. در حدی که ما حتی در سازمان توسعه تجارت پیشنهاد دادیم که یه ستاد تدابیر ویژه تجاری و حالا در بخش تولید هم تشکیل بشه، بخشی از این مسابقات اضطراب که واقعا در این شرایط زنجیره از پای صنایع تولیدی باز کردن رو روش مطالعه کنن و واقعا بیان به شکل ممتد اینها رو مقررات زدائی کنن. تو خیلی از موارد، همین موردی که دوستان در مورد انرژی خورشیدی تصریح کردن، من خاطرم از سال 97-98 که بنده دبیر وزارت سمت بودم، بسیاری از سرمایه گذارها متوجه این متراضی بودن و مراجعه میکردن برای ورود این مجهز ورود این تجهیزات. اما متاسفانه در دولت اساسا پاسخ این بود که نه، ما خیلی با توجه به شرایط پیش رو نیازی به انرژی هایی مثل انرژی خورشیدی نداریم. و بعد وقتی با ناتراضی رو بروشیدیم دیدیم چقدر میتونسته مصفر سمر باشه. من فکر میکنم نظام مقررات زدائی و بحث تسهیل فضای صنعتی، تغییر سیاست های صنعتی به سمت نسل چهارم سیاست های صنعتی که عموما هم در دنیا توسعه محور و صادرات محور و تمرکز منابع نداره، به دلیلی که ما بسیاری از صنایعمون منابع محور هستن، یارانه های انرژی بالایی دارن در بخش تولیدی، اینها رو اگر اصلاح نکنیم اون جهش صنعتی که تو کشور انتظارش میده تو برنامه های توسعه که عقب همونده به نوعی محقق نمیشه و قطعا باید با اعتماد بخش خصوصی یک برنامه راهبردی برای شرایط ویژه برنامه‌ریزی بشه. مگر ما ظرفیت‌ها تو کشور به لحاظ تعدد بالای صنعتی که از پرتعددترین کشورها هستیم به لحاظ تعدد بالای صنعتی، اما خب ببینید که تمرکز بیشتر رو منابع و انرژی بوده، کمتر روی مزیت‌های رقابتی بوده. بخش خصوصی رفته دنبال این مزیت‌ها، چون بخش خصوصی می‌دونه که میانگین هر تو کارهای صادراتی $300 آورده بالایی براش نیست، میره به سمت تأمین کالا و ارزش افزوده بالاتر و تکمیل زنجیره ارزش. اما خب ما در بخش دولت میبینیم که دوستان جا میمونن از این راه برد و چشم اندازه‌ای که بخش خصوصی دارن، تشکل‌ها دارن. این چیزیست که به نظرم تو بحث ناترازی انرژی هم در بخش صنعت باشو بریم باید اصلاح بشه.
تبیین چالش‌ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور در رهیافت.
بسیار خوب، من میخوام به یک نوعی جمع‌بندی رو، ولی جمع‌بندی در قالب یک پیامی، این پیام رو به بازار تولید خودمون میخوام. بالاخره شما هر کدوم در جایگاه بسیار مهمی در صنعت فولاد مملکت قرار دارید و خب هم در سیاست ها مؤثرید، در رویه ها مؤثرید، در اقدامات به هنگام و درست مؤثرید، در این حال در شرایط نبردی که بسیار هم نابرابر هست شجاعانه ایستادید. یعنی واقعا اون چه که آقای مهندس کتخودو زدن اشاره کردن و آقای مهندس اهرامیان و حالا در جمع البته از هر سه نفر داریم میشویم، همه پای کار بودن در ایامی که همه خبرهایی بود که متوجه خط مقدم دفاع از کشور بود. آقای مهندس کتخودزاده چه پیامی برای بازار دارین؟ خیلی کوتاه.
خدمتتون عرض شود که من اولا میخوام تبریک بگم روز جهانی کارگر رو که گذشته البته به تمام تلاشگران، کارگران و کسایی که در حوزه تولید تو کشور کار میکنن، خصوصا به واسطه علاقه که به فولاد و سازه‌های فولادی و صنعت فولاد داریم در این حوزه. ببینید ما قطعاً اگر تدابیری رو در نظر نگیریم یک ظرفیتایی تو کشورمون از بین رفته. این ظرفیتایی هم که از بین رفته ظرفیت‌های میلیون تنیه. آسیبی که فولاد خوزستان، فولاد سفیددشت و مبارکه دیده، ظرفیت میلیون تنی در کشور ما کم شد. وظیفه به نظر من حاکمیت و دولت این است که برای رفاه حال مردم و اینکه این قیمت ها نجومی بالا نره تدابیری که لازمه. خب ما شنیدیم که در هفته گذشته بحث صادرات فولاد به جهت تنظیم بازار داخلی فعلا ممنوع شد. به نظر من باید یک در واقع دوراندیشی هم بشود برای بحث واردات و تهیه اصطلاحاً هم ورق و هم اسلب برای کارخانجات نبرد. این به نظر من جزء راه‌ها و پیشنهاداتیه که اگه نریم بعداً با کمبود مواجه خواهیم شد. خوشبختانه من فکر میکنم برای یه بازه زمانی 3 ماهه، چون در واقع تو انبارها و تو کارخانه‌های تولیدی این محصولات بوده، ما تا 3 ماه آینده به مشکل نخوریم، ولی به نظر من باید از همین الان به فکر باشیم و اقدامات لازم رو در این خصوص انجام بدیم تا خدای نکرده بازارمون بازار هیجانی و غیر واقعی نشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. آقای مهندس رو هم خیلی کوتاه در 1 دقیقه از شما هم بشنویم.
خواهش میکنم. منم باز تصریح میکنم که صنایع فولادی بالاخره صنعت لوله پروفیل در دوران جنگ واقعا تواومد وایسادن و کار خودشون انجام دادن.
چه پیامی برای زنجیره ارزش دارید که به عنوان تولید کننده؟
ارزم همین بزرگترین مطالبه ما امروز دو تا موضوع مهمه. یکی این که واقعا دولت تو تصمیماتش انحصار زدایی بکنه. ما امروز نیاز داریم که بخش خصوصی فعالانه در هر جایی که کمبود احساس میشه بتونه تصمیم بگیره و مواد اولیه مورد نیاز واحدش رو تامین کنه، چرا که ما اگر متوقف بشیم با خطر اشتغال روبرویم، از بین رفتن اشتغال ها، و امروز واقعا نمیتونیم منتظر بمونیم برای تصمیماتی که ممکنه ساعت ها تو ادارات دولتی زمان ببره. پس بنابراین زنجیره تامین مثل قشای سلولیه. وقتی سلول اکسیژن نمیرسه، قشای سلولی باز میشه که اکسیژن رسانی بهش بیشتر بشه. امروز باید ما زنجیره تامین و شریان‌های ورودی کالا، همینطوری که آقای مهندس گفتن، بلخص بحث واردات رو تسهیل کنیم و انحصار دولتی برای شرکت‌های دولتی که عموماً چابک نیستن، عموماً در حوزه بازرگانی خیلی مطلوع عمل نمی‌کنن، و اجازه بدیم واحدهای تولیدی و صنعتی کشور خودشون اقدامات لازم رو برای تامین کالاشون بکنن.
بسیار خوب.
دو بحث منابع و مدیریت مصارف و منابع.
بله بله، خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، امروز بحث دوم اینه که واقعاً باید منابع و مصارف یک تناسبی با هم داشته باشن و دولت منابع موجود رو به درست‌ترین شکل ممکن در محل درست مصارف تخصیص بده، و این انتظار خیلی جدی ماست که این مسئله منابع و مصارف هم با یک مدیریت جدی بهینه‌سازی بشه. ممنون.
خیلی متشکرم. خب کار در جنبندی نهایی از همه چیز آقای مهندس اهرامیان به شما رسید. من خواهش میکنم بفرمایید.
بله، حالا کار سخت و باطه من
خب نه اختیار ندید، اختیار دیگه سخن پایانی هم هست.
بله، گفتگوی خیلی خوبی بود امشب. من پرمی که میخوام داشته باشم، خب مهمانان برنامه امشب آقای مهندس روحام از انجمن لوله پروفیل هستن، جناب کتخدازاده از انجمن سازه‌های فولادی هستن، به هر حال دو تا از مطرح کننده‌های مهم سازه‌های فولادی کشور هستن. من مطلبی که میخواستم عرض کنم این هستش که واقعا حالا با توجه به ضربه ای هم که خوردیم، باید بگم که هنوز کشور ما کشور قوی هستش. ما خوشبختانه مرزهای زمینی و آبی متعدد داریم در شمال و جنوب کشور. این التهابی که حالا در چند هفته گذشته، 2-3 هفته گذشته بعد از حمله‌ای که به این واحدهای فولادی اتفاق افتادش در بازار کشور روی داده، واقعا یک مقداری میشه گفتش که یه واکنش بیش از حد شدیدی بوده. با اقدامات و تصمیمات خوبی که در وزارت سمت داره گرفته میشه، واقعا باید بگم که بازار اون التهابی رو که ابتدا توش اتفاق افتاده یه مقداری واکنش بیش از حد بوده. کانال های تامین کشور باز هستن، همینطور که ابتدای صحبت هم عرض کردم، ما سابقه ای داریم که در کشور ما 1 سال 10-12 میلیون تن فولاد وارد شده. یعنی تجارت خارجی ما، لوجستیک ما توانه این رو داره که باز هم ما امروز قوی تر از قبل هستیم در کانال های لوجستیک، در بحث تامینمون، و واقعا از این جهت جایگزین کردن حالا هر ظرفیتی هم که از تامین بازار داخل کم شده کار سختی نیستش، شدنی هستش. همینطور که آقای کتخدازاده گفتن، شاید 2-3 ماهی یه نوسانی در بازار داشته باشیم، ولی خب باز هم مصرف کنندگان ما به خاطر اینکه ما در یک کشوری بودیم که شرایط هستیم شرایط تورمی داشته، همیشه عادت داشتن که یک مقدار موجودی های انبارها رو بالاتر از حد معمول نگه دارن. معمولا این اتفاقا تو شب عید که نزدیک میشیم به دلیل عادتی که همه تولید کنندگان و مصرف کنندگان داشتن که یه مقداری انبارهاشون رو بیشتر پرم نگه دارن، یه مقدار الان قابلیت به حال این ضربه پذیریمون بالاتر هستش و بوده. این فکر میکنم یکی دو ماه آینده از موجودی انبارها میتونیم مصرف کنیم و بعدش هم انشاءالله با کانالهای وارداتی که فعال میشن تامین بازار انجام خواهد شد و مشکل خاصی انشاءالله پیش نخواهد اومدش، تا انشاءالله در حالا ماها و سالهای بعدم با بازسازی ظرفیت و این به حال بازسازی ظرفیت دوباره بله درست خواهد شد. واقعا بازار باید خیالش راحت باشه، مشکل اساسی و بزرگی نخواهد بود. انشاءالله از این مرحله هم با حالا تمهیداتی که در سیاست گذاری اتفاق افتاده انشاءالله عبور خواهیم.
انشاءالله خیلی متشکرم از هر سه مهمان گرامی، آقای مهندس اهرامیان فعال صنعت فولاد عضو هیئت مدیره انجمن فولاد ایران، آقای مهندس کدخدازاده نایب رئیس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سازه های فولادی، و آقای مهندس روحام دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل ایران. از هر سه مهمان سپاسگزارم. شب بسیار خوب برای شما و همه شنوندگان آرزو میکنم. بعد بار دیگر اردیبهشت ماه روزهایی است که برای همه ما دو معنا رو به طور برجسته داره، یکی کارگران و یکی معلمان، هر دو ستونهای مهم فرهنگ و اقتصاد ایرانن. با گرامی داشته وجود و اقدام همه اونها با شما شنوندگان خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم مهمانان گرامی، شب خوبی براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
شب آفتابی،
شب آفتابی.
به نام خداوند شب آفرین. خانم ها آقایان سلام، اینجا دقیقاً شب آفتابیه خود شماست.